ایشالا به مرور تولد ام و انفلات ها انجام خواهد شد.
پیام امیرکبیر بر روی بالهای پرتوان و بی‌نظیر سیمرغ پرواز درآمد.
فصل 9
به نام آنکه جان را فکرت آموخت. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام میکنم به همه شما مردم خوب ایران. سلام به شما جوانهای نازنین، شریف و دوست داشتنی. همه شما از همین لحظه دعوتید به فصل 9 رادیو جوان. گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه شهدا، جانبازان، ایثارگران، آزادگان رو و آرزو می‌کنم که همه ما بتونیم گام‌های بلندی برداریم در مسیر شهدا، در مسیر شکوفایی هرچه بیشتر ایران عزیزمون. خانم ها آقایان، عصرتون به مهر و مهربانی. یک میهمان بسیار عزیز و گرانقدر حضور دارن در برنامه فصل 9 و سلام میکنم به امیر سرتیپ دوم ستاد جناب محمد رضا فولادی. خیلی ارادت، خیلی خوش آمدید.
سلام، متشکرم. بندم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، خدمت همکاران عزیزتون و ملت بزرگوار و شنوندگان گرامی این برنامه.
ارادتمندم، بزرگوارید، خیلی خوش آمدید. من ارادتمند شما مجید عسکری هستم و خانم طناز صدیفی صدابردار محترم ما و تهیه کننده ما سرکار خانم سودابه طهوری. دوستان خوب شنونده، ممنونم که تا 30 دقیقه همراه هستید با فصل 9 و رادیو جوان.
اولین نوزاد آزمایشگاهی تهران امروز صبح ساعت 10:50 دقیقه اول مرداد ماه جاری پا به عرصه وجود گذاشت.
I would like to congratulate for the sixth time the Iranians.
I've been really impressed both the Iranian researchers who've talked and this is of course is an international meeting so
دیدبان دستاوردهای ایران.
فصل 9
امروز در برنامه فصل 9 یک میهمان بسیار عزیز و ارجمند حضور دارند، امیر سرتیپ دوم ستاد جناب آقای محمد رضا فولادی. امیر سلام و درود بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
زنده باشید، خیلی ارادت، خیلی خیلی خوش آمدید به فصل 9 رادیو جوان. میخواییم بپردازیم به دستاوردهای ارتش جمهوری اسلامی ایران در نیروی دریایی و نیروی هوایی. ابتدا از نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به نظرم شروع کنیم. امیر، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس.
بله، نیروی دریایی ما یک طرحی داشت از قبل، طرح عنوان طرح ذوالفقار.
بله.
که خب گروه رزمی با نام گروه رزمی 421 پیشبینی شده بود که عملیات های مختلف شهید سفری، عملیات اشکان، عملیات مرورید رو بر اساس همین طرح برای کنترل آبراه خلیج فارس انجام داد. نیروی دریایی ما شاید بشود در بین نیروهای ما با توجه به منطقه مأموریت و عملکرد بسیار موفقی داشت تو همون دو ماه اول سزار داره تکلیف نیروی دریایی عراق رو روشن کرد.
یعنی بله.
نیروی دریایی ما الان وقتی نگاه می‌کنید شما روز هفتم آذر به نام نیروی دریایی نامگذاری شده. این هفتم آذر در حقیقت یادآور اون حماسه هفت آذر سال 59 هست کون ناوچه پیکان،
بله ناوچه
با پشتیبانی نیروی هوایی در انهدام اسکله الامیه و
البکر
عراق انجام داد و به کلی توانست دیگه نیروی دریایی عراق را از منطقه خلیج فارس کاملا تو لاک دفاعی خودش تا پایان جنگ چیکار کنه پیش ببره. خب نیروی دریایی ما استعداد دارید سوای مقابله با نیروی دریایی دشمن مأموریت‌های دیگری هم داشت، از جمله اسکورت ناوگان‌های نفتکش و تجاری، نگهداری از سکوهای نفتی، نگهداری از جزایر، دفاع از سواحل، بازنگه داشتن معابر دریایی، بازرسی و توقیف کشتی‌های مزنون به حمل جنگ‌افزار و تجهیزات نظامی به مقصد دشمن که همه این مأموریت‌ها رو به خوبی انجام داد و تونست اقدامات متقابل و پیشگیرانه هم بسیار مؤثر به منظور ایجاد محدودیت دریایی برای عراق و به قول معروف بازگذاشتن فعالیت‌های تجاری ما، چون استعداد دارید ما یک کشوری بودیم، خب اولا تکبایه بودیم از نظر اقتصادی، متکی بودیم به صدور نفت، شاید اگر دشمن میتوانست جلوی صادرات نفت ما را بگیره خیلی زود ممکن بود برای دشمن بحران‌های جدی حاصل بشه، ولی ما با کمک نیروی دریایی و هوایی توانستیم اولا صادرات نفت خودمون رو تا اون روز آخر به خوبی انجام بدیم، تونستیم صادرات نفت دشمن رو به نحو قابل توجهی کاهش بدیم، یعنی دشمن قبل از جنگ بین 2.5 تا 3 میلیون بشک نفت صادر میکرد ولی با همین عملیاتی که نیروی دریایی انجام داد رسید به مرز 250,000. سالهای آخر جنگ اگه خاطرتون باشه دیگه کشورهای استعماری و استکباری روز بالاخره اومدن با پرچم اونها به هر حال سعی میکرد صادرات نفت خودش انجام بده، ولی خب بیشترین اسکورت دریایی رو نیروی دریایی ما انجام داد، حدود 10,000 مأموریت نیروی دریایی با کمک نهادها اسکورت کرده، این کار بسیار بزرگی است و تونسته اون سیادت و آقایی ما رو در منطقه خلیج فارس کاملا حفظ کنه و الان هم که استعداد دارید الحمدلله به مرحله نیروی دریایی راهبردی صعود پیدا کرده،
بله.
یعنی توانسته به هر حال حضور مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران را در دورترین نقاط مثل کانال سوئز، مثل کنار گوش به هر حال رژیم صهیونیستی و مقصد آفریقای جنوبی، شرق آسیا با این ناوگروهایی که الان داره اعزام میکنه میرن اونجا تونسته الحمدلله چکا کنه به تواند اون سیادت خودش رو بر عرصه آبهای آزادم نشون بده.
درود بر شما امیر.
خواهش می‌کنم.
تشکر میکنم از شما و گرامی میداریم یاد خاطره همه شهدای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران رو، مردان مردی که واقعا نشان دادن که حضورشون چقدر مؤثر و تأثیرگذار بوده. همین که واقعا امیر اشاره بسیار خوبی داشتن به موضوع صادرات نفت ما که اگر این اتفاق نمی افتاد معلوم نبود که واقعا چه اتفاقاتی میتونست دشمن بر سر ما بیاره که واقعا نمیشد پیش بینی کرد، اما همه اینها دست به دست هم داد که جوانهای مرزبوم که عاشقانه و خالصانه اومدن ایستادن مقاومت کردن تا امروز حاصل همه اینها شده امنیت، استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی ایران که میتونیم به راحتی نفس بکشیم. باید واقعا نو از صمیم قلبم میگم که باید ما همیشه به یاد شهدامون سرافرازان حیث دفاع مقدس باشیم، در این مسیر ما هم بتونیم گامهایی رو برداریم برای اینکه این انقلاب با خون شهدا به ثمر نشسته و بارور شده و این درخت امروز ریشه دار شده، تنومند شده، میوه داده و انشالله که بتونیم ما هم در مسیر شهدا و انقلاب اسلامی ایران گامهای بلند و مؤثر رو برداریم. درود بر همه شما که همچنان با ما هستید با فصل نو رادیو جوان.
همونجور که خدمتتون عرض کردم این ناوشکن به منظور و انجام عملیات‌های برای رزم‌های سطحی، زیرسطحی و هوایی پیش‌بینی شده. همینطور توانایی تحرک این ناوشکن بسیار زیاد هست. به این دلیل که دارای نیروی محرکه و توانمندی بسیار بالایی در انجام تحرک هست و با توجه به اینکه 4 نیروی محرکه متفاوت داره و ما همیشه می‌تونیم از اینها به طور همزمان استفاده بکنیم، این باعث شده که توانمندی و این قابلیت رو برای ناوشکن به وجود بیاره که مسیر دور این دریانوردی رو که به مدت 5 ماه تا اقیانوس اطلس زمان برده و طول کشیده باعث شده که این توانمندی رو برای ما به وجود بیاره و این کار رو بتونیم انجام بدیم.
من خدمتون گفتم که استعداد ناوگروه 44 متشکل شده از یک فرمان نافشکن که نافشکن جمهوری اسلامی ایران الوند هست و اضافه ناو پشتیبانی کننده جمهوری اسلامی بوشهر و یک فروند بالگرد. من خدمتون بگم چون ما ناوگروه اون ناوگروه رزمی هست، حضور یک فروند نافشکن برای اون ناوگروه رزمی خب بسیار مهم هست و حضورش برای اینکه برقراری امنیتی داشته باشه. خب میدونید که ما امنیت به خصوص توی خلیج عدن بحث پدیده شوم دزدی دریایی هست که ما باید بتونیم مقابله بکنیم با این پدیده شوم و به نوعی امنیت رو برای کشتی‌های خودمون که بحث اقتصاد خودمون رو اینها دنبال میکنن ما بتونیم برقرار بکنیم. خب این نافشکن حضورش در یک ناوگروه رزمی به خاطر همین هست. ولیکن یک ناو پشتیبانی کننده هم همیشه این نافشکن رو همراهی میکنه که توی این ناوگروه 44 ناو بوشهر همراهی کرده. ناو بوشهر در اصل برای پشتیبانی کننده یه اون نافشکن تعبیه میشه و حرکت میکنه، همراه هم دیگه در معیت هم حرکت میکنن. بحث سوخت و سوخت رسانی رو به عنوان یک تانکر میتونه اقدام بکنه و عملی بکنه، بحث سوخت رسانی رو، یعنی کمبود سوخت نافشکن رو توی مأموریت های طولانی. خب نافشکن با توجه به مخازن سوختی که داره میتونه در یک محدوده ای رو میتونه خودش به تنهایی بره، ولی بعد از اون مثل یک جنگنده ای که تا یک منطقه ای رو خودش میره، بعد اگر بخواد که یک مأموریت برون مرزی انجام بده و طولانی تر انجام بده توسط یک فروند تانکر سوختگیری رو در هوا انجام میدن. ما همین کار رو توی دریا انجام میدیم، در حین حرکت این کار رو انجام میدیم، سوخت رسانی رو انجام میدیم. اگر آب لازم باشه، آب مصرفی رو اون ناو پشتیبانی کننده و همچنین مواد غذایی. مأموریت های طولانی الان ما 5 ماه در نبردی کردیم. خب 5 ماه کاملا خودکفا بودیم، هم از لحاظ سوخت، هم آب، هم مواد غذایی. این موارد رو اون ناو پشتیبانی کننده هست که دنبال میکنه و مواد غذایی هم خودش رو و هم نافشکنی که به همراه داره رو اون تأمین میکنه. یک فروند بالگرد ما همراه داریم. بالگرد هم حضور بالگرد در یک ناوگروه چند تا هدف رو دنبال میکنه. یکی این هست که با توجه به اون پرواز بالگرد به نوعی شعاع عملیاتی ناوگروه رو زیادتر میکنه و بحث این که اگر اتفاق بیفته سرعت عمل بالگرد نسبت به ناوها بیشتر هست و میتونه که به عنوان یک اقدام تاکتیکی اقدام بکنه. اون توی مسیرهای طولانی احتمال این که برای کارکنان مشکلی اتفاق بیفته، مشکل حالا شاید اورژانسی اتفاق بیفته و لازم باشه که یکی از کارکنان ما سریعا منتقل بشه به ساحل، ما توسط بالگرد این کار رو انجام میدیم و خیلی سریع میتونیم که کارکنهای خودمون رو به ساحل، حالا ساحل هر کشوری باشه، این قراردادی هست که جهانیه و ما میتونیم که روی یک کانال به خصوص یه ارتباطی برقرار بکنیم با فرودگاه، با اولین فرودگاه، و بتونه که بالگردمون اعزام بشه اونجا و اون مورد اورژانسی حل بشه.
ببینید وقتی ما این توانایی رو در وجود خودمون داریم و این رو در ناوهامون و در یگانهای شناورمون و در کارکنانمون به وجود میاریم که مایلها حدود 4500 مایل از کشورمون دور میشیم، در اقیانوس اطلس پرچم پر افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رو به اهتزاز در میاریم و بقیه کشتیها ما رو میبینن و باشون ارتباط برقرار میکنیم و هدفمون رو از این که در این منطقه مأموریت در اقیانوس اطلس، در اقیانوس هند حضور داریم رو عنوان میکنیم، خودش افتخار بسیار بزرگیه. بارها و به کرات ما این رو مشاهده کردیم در ارتباطات و در تماسهایی که با کشتیهای عبوری داشتیم و اعلام کردیم که به منظور برقراری خطوط مواصلاتی بین المللی و مبارزه با دزدی دریایی در اون منطقه حضور داریم، کشتی‌های کشورهای مختلف ابراز خوشحالی کردن و مراتب تقدیر و تشکر فراوان خودشون رو از ما ابراز کردن.
شما شنونده یه فصل نو هستید از رادیو جوان. میهمان گرانقدری اینجا حضور دارن، امیر سرتیپ دوم ستاد جناب محمد رضا فولادی. در این بخش امیر بپردازیم به عملکرد نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس.
خب در مورد نیروی هوایی الهی ارتش جمهوری اسلامی ایران، به ویژه تو اون یک سال اول، میشود به یک تازی این نیرو در سقف پروازهای بلند و عمق راهبردی دشمن اشاره کرد و این که نیروی هوایی ما برابر طرح البرزی که از قبل پیش بینی داشت، بله، استظهار دارید کمتر از 2 ساعت بعد از اولین بمبارانی که دشمن انجام داد، خب هواپیمای جنگنده نیرو هوایی بلند شدن و رفتن
مناطقی رو. ساعت 4 از بوشهر بلند شدن.
بله. از پایگاه مختلف، بله، نه فقط از بوشهر، از پایگاه مختلف بلند شدن و رفتن اهدافی رو در عمق خاک عراق که پایگاه هوایی دشمن بود، بله، رو بمباران کردن و برگشتن. و فردای اون روز هم که شاهد اون عملیات کمان 99، بله، اون پرواز 140 فروندی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بودیم که خب رفتن در یک اقدام تلافی جویانه حملات بسیار موفقی رو در عمق خاک عراق انجام دادن. و خدمتتون عرض کنم که در همون 3 ماه اول جنگ، استظهار دارید ما بیش از 88 خلبان شهید داریم در نیروی هوایی.
بله،
بیش از 88 خلبان شهید.
بچه خلبان هایی،
بله، خلبان هایی که حقیقتا عاشقانه، اینا استظهار دارید به سبب برخی مسائلی که پیش آمده بود در اون دوران، حتی تعدادی از ارتش خارج شده بودن،
بله،
رفته بودن، ولی با آغاز جنگ داوطلبانه برگشتن و خدمتتون عرض کنم که جنگنده‌ها رو تحویل گرفتن، سوار شدن رفتن. و چون همشون میگفتن ما تو این سرزمین، تو این آب و خاک آموزش دیدیم، بالاخره باید دین خودمون رو نسبت به حفظ این آب و خاک، این سرزمین و آرمان‌ها بالاخره ادا کنیم.
صدام فکر می‌کرد ما نیروی هوایی نداریم.
بله قطعاً، حتی استظهار دارید.
البته خب
اون چی که بر ارتش هم گذشت تو اون دوران بعد از انقلاب تا شروع جنگ، استظهار دارید نامهربانی‌های بسیاری رو متوجه شده بودن و توطئه‌های عمیقی در یک فرمایش حضرت آقا دارن که اگر این توطئه‌هایی که فقط در رابطه با ارتش صورت گرفت در هر سازمان دیگری شکل می‌گرفت، معلوم نبود که اونها بتونن انقدر مقاومت کنن، ولی ارتش مقاومت کرد.
بله واقعا،
از جمله همون توطئه کودتای نقابی که استزادید، اون توطئه کودتای نقاب که شکل گرفت با هدف تضعیف نیروی هوایی، با هدف تضعیف مثلا تیپ 23 اون زمان که لشکر 23 نیروی مخصوص ارتش بود و هدف تضعیف لشکر 92، یعنی اون یگانهایی رو که نقطه قوت بودن و در دفاع از این سرزمین مؤثرتر بودن. خب این کودتای نقاب هم در همین راستا شکل گرفت که یکی از تهدیدات و توطئه‌هایی بود که دشمن علیه ارتش انجام داد. به هر حال این نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران خب همون فردا هم اون عملیات کمال 99 رو انجام داد و در تمام طول 8 سال دفاع مقدس ما هیچ عملیاتی نداریم، عملیات زمینی یا دریایی که صورت گرفته باشه و از پشتیبانی نیروی هوایی در اون عملیات، بله، خبری نباشه. یعنی در تمام عملیات ها نیروی هوایی قهرمان ما حضور داشت، چه در بمباران عمق خاک دشمن که مثلا اون عملیات حمله به H3 که خاطرتون هست، خودش یک عملیات بی‌نظیری بود.
بله، عملیات تا الان هم،
بله، تا الان هم واقعا ما نداشتیم که پایگاهی در عمق خاک در غربی ترین نقطه عراق که به هر حال در همون عملیات اینا بیش از 48 فروند هواپیمای جنگنده عراقی رو ساقط کردن، یعنی آسیب جدی بهش وارد کردن. که به هر حال میدونید در طول دوران 8 سال دفاع مقدس 3 مرحله این نیروی هوایی عراق تجدید سازمان شد و به هر حال اینها نتیجه عملکرد خوب خلبانان ما، البته از نیروی پدافند هوایی ما نمیتونیم غافل باشیم، بود. یا در سال اول و دوم استظهار دارید که هنوز اون پشتیبانای اساسی از دشمن صورت نگرفته بود، چون میدونید ما هم از اولین روز انقلاب اسلامی دیگه به هر حال توطئه های امریکا در باب تحریم علیه ما، به ویژه تحریم ارتش، خب بالاخره کار خودشو شروع کرد. با اینکه در تحریم کامل بودیم، ولی هنر نیروی هوایی ما این بود که بالاخره بتواند اولا از همه جنگ افزارهای موجود اینا رو حفظ کنه،
بله،
نگهداری بکنه، اینا رو آماده به رزم نگه داره و بتواند به خوبی از اونها در طول دوران دفاع مقدس انجام بده. عملیات های متعددی، یعنی ما حدود 65 عملیات مستقل داریم که نیروی هوایی چه در عمق خاک عراق، چه در به قول معروف مناطق درگیر، چون استعداد دارید یکی از اصلی ترین ماموریت نیروی هوایی هم پشتیبانی از عملیات سطحی است. حالا این عملیات سطحی می تواند عملیات نیروی دریایی باشه، بله، مثل عملیات
مولوارید.
بله، عملیات مولوارید هم استعداد داریم. مثلا 27 نفر از خلبانان ما هم مسئولیت پشتیبانی از اون عملیات رو، بله، به عهده داشتن. یا همین بازگذاشتن خطوط مواصلاتی خودی برای صادرات و واردات خودمون و قطع خطوط مواصلاتی دشمن، یعنی در این رابطه هم نیروی هوایی نقش بسیار عظیم رو انجام داد که خب به هر حال یا اون ناکام گذاشتن صدام در بهره برداری سیاسی از اون اجلاس سران غیر متعهدها در بغداد، بله، که خاطرتون هست، یعنی زمانی، بله، که دیپلماسی ما به بنبست رسید، یعنی همه تلاش و پایکار آورد نتونست این اجلاس رو از بغداد منتقل کنه به جای دیگه، شهید دوران بالاخره با یک عملیات متحورانه و یک عملیات واقعا حماسی تونست کاری بکنه که به همه جهانیان اثبات بشه که واقعا بغداد از اون امنیتی که باید برخوردار باشه برخوردار نیست و به هر حال این هدف هم تحقق پیدا کرد. یاد شهدای گرانقدر نیروی هوایی رو به ویژه خلبانان عزیزش رو به هر حال گرامی می‌داریم، به روح پروفتو همشون درود می‌فرستیم. در طول 8 سال جنگ نیروی هوایی، اگه من بخوام خدمتتون خیلی خلاصه بگم، با اجرای انواع ماموریت‌های نیروی هوایی، پشتیبانی آتش از عملیات نیروی زمینی و دریایی، گشت هوایی، سوخت‌رسانی هوایی، رهگیری و پدافند زمین به هوا، هوا به هوا، شناسایی و عکسبرداری از مناطق دشمن و عملیات ترابری مانند تخلیه مجروحین، حمل نیرو، جابجایی تجهیزات و مهمات، به هر حال عملیات نیروی زمینی و دریایی ما رو حمایت میکرد و الحمدلله هنوزم که هنوزه، میدونید با اینکه ما قبل از شروع جنگ، یعنی قبل از انقلاب، خب نزدیک 60,000 مستشار امریکایی در ایران، بله، و با انقلاب و حدوث انقلاب همه اینا از کشور خارج شدن و در حقیقت تحریم 100% شد، ولی علارغم همه اینها هنوزم که هنوزه میدونید به هر حال روی پای خودش ایستاده، تمام عملیات ها رو پشتیبانی کرده، همین الان هم آمادگی کامل برای انجام عملیات ها داره، لذا به قول معروف جا داره که شاید اصلی ترین هنر نیروی هوایی ما این بدانیم که توانست خودش رو حفظ بکنه، خودش رو پا نگه داره و به هر حال نیروی هوایی رو با بهینه سازی که روی تمام تجهیزات خودش انجام داده بهتر از گذشته و آمادتر از گذشته اینها رو نگه داره که انشالله هر زمان نیاز باشه بتواند اون پشتیبانی‌های خودش رو انجام بده.
درود بر شما، سپاسگزارم. اولا که گرامی می‌داریم یاد خاطره همه شهدای نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، خاصه خلبانان عزیزمون رو، و اینکه این از دستاوردهای جوانهای بعد از انقلاب است. این که الان نیروی هوایی ما مقتدر هست، ایستاده و ما رونمایی داشتیم از تجهیزاتی که ساخته خود جوانهای متخصص و متعهد و متشرف و ولایت مدار همین مرز و بومه،
بله.
ما کارهایی کردیم که اون زمان دیگه اگه میگفتن که خب دیگه بعد از اون تحریم ها امریکا هم دیگه ما نداد اون جنگنده ها رو و گفتن دیگه این هم فرسوده میشه دیگه نمیتونم باهاش کار کنم، ولی دقیقا ما خودمون ساختیم بهترین جنگنده ها رو، بهترین تجهیزات جنگی رو، برای اینکه ما همیشه باید به هر حال به فکر امنیت کشورمون باشیم، چه در منطقه چه در سطح بین الملل، و واقعا ارتش جمهوری اسلامی ایران و همه نیروهای مسلح ما بسیار بسیار درخشان عمل کردن. درود بر شما، سپاس از اینکه پرداختیم به عملکرد نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و ممنونم از شما که همچنان همراه فصل نو هستید. اینجا رادیو جوان و تا پایان برنامه لطفاً همراه ما باشید.
هواپیما از کنترلم خارج شده. هیچی کار نمی‌کنه. صدامو می‌شنوی؟
چتر
رو بزن.
من مردم.
همه جا تاریکه، چیزی نمی‌بینم. کسی صدامو می‌شنوه؟
نمیتونم
تکون بخورم.
تو
کی هستی؟
این
کسی صدامو میشنوه؟
همیشه حوالی نماز صبح خوابای بدی میدیدم.
خوابایی که تا 3 روز ادامه داشت، درست 9 ماه قبل از شروع جنگ. سی و یک شهریور ما بعد از ماجرای پاکسازی ها برای قولنامه آپارتمانم رفته بودم کرج.
این دیوارها نم دارن و...
یه دوزه همه دیوارها نم دارن.
حوالی ساعت 3 بعد از ظهر به آسمون نگاه کردم، با خودم گفتم اینا هواپیماهای عربه، جنگ شروع شده. همون موقع رادیو رو روشن کردم.
ساعت 14:20 امروز 4 فروند میگ متعلق به ارتش بعثی عراق به فرودگاه مهرآباد و پایگاه 1 شکاری حمله کردند که باند پایگاه و 6 هواپیمای نظامی مورد اصابت قرار گرفت.
فهمیدم حدسم درست. حوالی میدان آزادی همه رو پیاده کرد. گفتم
شما برگردید خونه، باید برم پایگاه.
آخرین عملیاتم روز 3 جنگ بود، عملیاتی که با موفقیت به پایان رسید. روز 8 مهر 59 حوالی 12 شب مأموریت هوایی داشتم و تا 11 قبل از ظهر تو آسمون بودم. بعد از برگشتم متوجه شدم 4 فروند هواپیما باید به بغداد برن. منم قبول کردم که به بغداد برم. حوالی 1:19 بعد از ظهر ما تو آسمون بغداد بودیم. باید پایگاه حد‌دوره رو می‌زدیم و بعد اعلامیه‌های امام رو که خطاب به مردم بغداد بود تو آسمون پخش می‌کردیم. در نهایت هم پایگاه برق نیمه اتمی تو شمال شرق بغداد رو هدف قرار می‌دادیم. برای انجام مأموریت دوم ناچار شدیم ارتفاع خودمون رو کم کنیم. واسه همین تو دیوار آتش دشمن قرار گرفتیم. موتورهای هواپیما آتیش گرفتیم. میدونستم اگه هواپیما رو رها کنم ساختمونهای اطراف آتیش میگیره. هر طور شده هواپیما رو کنترل کردم و بعدم بیرون پریدم. از شدت فشار هوا بازوی چپم قطع شد. بعدم اونقدر بهمون شلیک کردن که 23 گلوله به من خورد. من و همراه باقی خلبانا پشت وانتی گذاشتن تا به پاسگاه برن. اول بردنمون بیمارستان، جاهای مختلف بدنمون رو گچ گرفتن و دست قطع شدم و پیوند زدن. بعدم برای بازجویی رفتیم. تو بازجویی ها 3 روز خودم رو به بیهوشی زدم تا آبا از آسیاب بیفته. اینطوری شد که اسارت من شروع شد. قبل اسارتم تو عملیات‌های مختلفی بودم، مثل کمان 99. 10 روز بعد از عملیات کمان 99 تأثیر قدرت نمایی نیروی هوایی ایران تو گفته‌های دشمن دیده می‌شد.
امیر، صحبت‌های پایانی شما و دیگه فرصتی نیست و باید خداحافظی کنیم. خیلی استفاده کردیم از صحبت‌های ارزشمند شما.
خواهش می‌کنم. یاد 48000 شهید ارتش رو، یاد، چون برنامه شما برنامه جوان هست،
بله بله.
یاد 2,640,000 سرباز دوران دفاع مقدس رو، یاد همشون گرامی،
یاد همه گرامی، یاد همه شهدامون، جانبازانمون، ایثارگران. امیر سیمان قدردانی می‌کنم از حضور گرم و صمیمی شما، صحبت‌های ارزشمندتون. و انشالله که همیشه سایه شما و همه سرافرازان 8 سال دفاع مقدس مستدام باشه.
سلامت باشید. خیلی ممنون از لطف شما.
ارادتمندم با شما خداحافظی میکنیم. مردم خوب ایران، ممنونم سیمان قدردانی میکنم که امروز هم همراه بودید با فصل نو رادیو جوان. آرزو میکنم که لحظاتتون تو امان و سلامت و سعادت و آرامش باشه و بهترین ها برای شمایی که لایق بهترین ها هستید اتفاق بیفته به لطف خداوند بخشنده و مهربان. ایام به کامتون و خدا یار و نگهدارتون.
ایرانی که